أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أعز كنام إنجا خب مسئله دوازده هم را که خوندیم بله و یه مقدار شرحش را عمل کردیم و توجیهاتی که لازم بود در رابطه با عبارات سید، اینجا عرض کنم یک توضیحی را از صاحب جواهر نقل کردن که هم مستمسک به اون ناظره و هم و حقیق خوبی عرض می شود و مورد بحث قرار داده و علیه ایراداتی مطرح کرده که حالا ما اگه بخواهیم خیلی به طور تفصیل به همه اینها متعرض بشیم خیلی طولانی بشیم، اما حالا بعد نیست عبارت جواهر را عرضشت زیل این مسئله، ایشون نه زیل این مسئله حره، یعنی دلیل مسئله ای که در شرایع آمده، چون این مسائل خوب همون خودشون هم دیگه این تکرار میشه. ایشون فرموده قال فی الجواهر، بالاخره یه مقدار با این مطالبی که گفته شده آشنا بشه. قال فی الجواهر ینبغی ان تعرف ان هذه المسئله غیر مسئله الذمیمه، یعنی این مسئله دوازده ها ربطی به مسئله یازده ها نداره، چون مربوط به ذمیمه بود. در بحث ذمیمه خودی گفتیم وضعیت از چه قراره. ذمیمه یعنی این که انسان یک عملی را از میشه بس خدمت شما با اهداف متعدده بیاره که بعضی از این اهداف حالا هدف قربی هستن، اونیش که قربیه و قربتر الالله، چون عبادته و اصل مسئله این است که باید این عبادت با نیت قربت انجام بشه. خب حالا این زمینه کرده، یعنی اهداف دیگه هم داره که اون اهداف قربی نیستن. خوشحق اینا را گفتیم قبلا در مسائل قبلی که چطور میشه. حاصل مطلب این است که اونجا بحث کردم که استقلال این مثلا اون نیت قربی باید مستقل باشه، همین شرطش همین که اگر اصلی بود و مستقل بود نیت های دیگه تبعی بودن، نیت های غیر قربی ضرر نمی رسانه، ضرر نمی رسانه، مگر اینکه طوری باشه که اون عبادت متحد بشه وجودن به عمل حرام. خب اگر متحد شد وجودن معامل حرامی دیگه علا جمعی تقادیر باطله، مثل صلات و غصب یا قراعت قرآن، قراعت حمد سوره و تغنی در قراعت علا کل تقدیر باطل. ولی اگر هم که چیزی نبود عرض کنم به خدمت شما، اون وقت دیگه معیار و ملاک را بر این قرار داده که قصد قربت عیب نداره، قابل جمع با نیت های دیگه هم هست و غایات دیگر، اما به شرط این که از اصالت و استقلال نیفته قصد قربی، یعنی قصد قربی خودش تمام المحرک باشه. حالا یه اهداف دیگری هم در کنارش به دست میاد اشکالی نداره، مثلا فرض کنیم مثل همین مثال معروف که طواف النساء میخوره، فعلا محرکش برای انجام طواف النساء اینه که عمل حجش رو کامل بکنه و امر الهی رو اطاعت بکنه تا حجش حج صحیحی باشه، ولی ضمناً خب یه ثمره هم برش مترتب می شود که اون ثمره حلیت النساء توجه فرمودید، این هم خوشش میاد از این و از می شود خدمت شما این هم در ذهنش وجود داره. التفات فرمودید آیا این ترتب اون ثمره اگر در ذهنش آمد عرشد خدمت شما آیا طوریت یعنی عمل باطل میکنه؟ یعنی از عبادیت ساخت میشه این طواف النساء، اگر با او هدف الزمیمش رو لن تحل لهم النساء. جواب اینه که نه، اگر که تبعی بود و این نیت عبادیش اصلی بود و مستقل بود ضرر نمیرسانه. پس این بحث زمیمه زمائم همون بحثی هستن که قبلا هم گفتیم و تکرار هم شده، میزان بر اصلیت و تبعیت، میزان بر استقلالی بودن و استقلالی نبودن. پس نیت قربی باید مستقل باشه، تجربه فرمودید، و نیت از میشه به غیر قربی اون تبعی باشه، یا اینکه علا حد تعبیر محقق خویی اونم مستقل باشه، عب نداره، کل من ما مستقل باشن از میشود خدمت لو خلیه و تبع هم میفرمد، اشکالی ندارد. ولی ما گفتیم که اگر جمع بشن با هر دو مستقل باشن نمیشه، باید ولو به بنا قلبی خودش اون دومی را که قربی نیست از چیز بی اندازه، از ارزش اعتبار در ذهن خودش ولو بنا بگذاره، ولی این اشکالی نداره که اعتمادی من اهمیتی برای اون قائل نیستم و من کاری به اون نداره، حالا اون هم هست که باشه ولی من کاری به اون نداره، ولو بناهم که بالاخره استقلال و اصالت مال اون نیت قلبی باشه، اونو اگر هم وجود داره برایش هم مهمه، اما ولو بناهم و ادعاهم اینو در ذهن خودش از ارزش بی اندازه. خیلی خوب، از شمت خدمت شما این بحث خود گذاشت. حالا صاحب جواه اشاره میکنه به این مطلب، میفرماید یم بقی این که مطلب بر شما مشتبه نشه، اون بحثی که در رابطه با زمائم داشتیم و میزانی را هم گفتیم دیگه که همون استقلالیت و تبعیت باشه، اون سر جای خود. این مسئله مسئله دیگه است، این مسئله دوازده هم قاطی با اون نشه، و این مسئله در رابطه با آیات متعدد نیست، در رابطه با تبایع متعدده، تبایع متعدد که بخواهن صدق بکنن بر عمل واحد، یا به عبارت دیگه عناوین متعدد، عنوان و معنون فرق میکند با غایت و زلغایت، یا عنوان و معنون هست. عنوان و معنون بحث ما در مسئله دوازدهم راجع به اینه، یعنی که یعنی این که بخواهد انسان یک رکوعی انجام بده که این رکوعش یه طبیعت میخواد مساقش بکنه برای دو طبیعت، که یک طبیعت آنها طبیعت معمورون به که طبیعت سلاتی باشه، و در این حال میخواد مساقش بکنه برای طبیعت دیگری که اون معمورون به نیست، اون خارج از سلاته، مثل چه؟ مثل خضوع برای یه آدمی، که اینجا دیگه مسئله غایت و زلغایه نیست. غایت و زلغایه توجه فرمودید اینها صدق، نه یعنی دو جورن، مثل اثر و مؤثر هست، مثل علت و معلول هست، دلیل فرمودید غایت و زلغایه یعنی یه چیزی سبب هست، علت اثر گذاره و او اثرشه، اون اثر که غایت حساب میشه انفکاسی وجودی داره، همیشه معلولی وجودی داره جدای از وجود علت، علت هم وجودی داره جدای از معلول، منتها معلول در طول علته و مترتب می شود بر علت. پس ما یه مسئله غایت و زلغایه داریم، حالا داره صاحب جواهر بیان می کنه از زبان ایشون توضیح می کنه که غایت و زلغایه عبارت هم از دو وجود جدا از هم، که احدهما معلول برای دیگری و مترتب بر او، این یه بحثه. یک بحث دیگه این است که ما نحن فی در مسئله دوازدهم این نیست، مسئله عنوان و معنون است دیگه، وجودات مختلفی در کار است، دو تا عنوان متعلق هم قرار گرفته، یک عنوان متعلق هم قرار گرفته، حالا یه عنوان قلابی عرشبر و اجنبی میخواد از پیش خودش بگه که این دوتا عنوان صدق میکنن بر معنون واحد، یعنی که یعنی وجودشون در ضمنه و این وجوده اتفاق فرمودید که فعلی که داره انجام میده، و اینها پس بنابراین از شبه به خدمت با ساتل همان بحث در این مسئله در اینه که آیا وجود واحد، فعل واحدی که وجود واحدی است، آیا می تواند مصداق باشد برای دو طبیعت، یا در هر فعلی طبیعت واحده ای باش وجود پیدا میکنه، طبایع متعدده نمیتوانه وجود پیدا کنه در ضمن فعل واحد. پس اینجا یه مسئله غایت و ذل غایه نیست، بلکه مسئله عنوان و معنونه. فرقشون چی شد؟ اینه که معنون وجودش عین وجود عنوان در خارج، عنوان بخواد وجود پیدا کنه با همین وجود معنون وجود پیدا میکنه. حالا بیه چه این عنوان چه اون عنوان، حالا ممکنه 10 تا عنوان باشه، 10 تا عنوان با کی وجود پیدا میکنه؟ با یک وجود که اون وجود معنونه. وجود معنون جا داده در خودش، در بطن خودش جا داده اون عناوین، پس همه اون عناوین وجود پیدا میکنن با اون وجود واحد که وجود معنونشون. یه جوره، یه بحثه. بحث غایات و ذل غایات خب هم رفتی نداره به این چرا، برای اینکه غایات همه وجود جدایی داره. اگر یه چیزی 10 تا غایات داره، اون 10 تا غایات 10 تا وجود داره که مترتب می شود بر ذل غایات. توجه فرمودید. پس می فرماید اگر اون مسئله ای که اونجا مطرح شده در رابطه با این است که یک فعل واحدی غایات متعدده باشه، داشته باشه، خب اونم میزانش گفت، گفتیم که اشکالی ندارد، مگر در صورتی که هم به اون غایت قربی از اصالت و استقلال بیاد. اما اگر او استقلالی بقیه تبعی هستند، حالا یه بحثی هست که آیا باید تبعی باشن؟ اختلاف نظر هست، باید اونا حتما تبعی باشن یا اگر اونا هم مستقل لو خلیه تبع باشن هم اشکالی نداره، وقتی اختلاف نظری هست در اینجا. اما مهم این است که غایت قربی باید چه باشه؟ استقلال خودش از دست نده. خب این تا اینجا که یه قدم متقن هم بود. پس این یک بحث راجع به غایات مختلفه، اما یک بحث دیگه داریم راجع به عناوین مختلفه که نسبتشون با معتیوبه نسبت عنوان و معنونه، نه غایت و مغیای غایت و ذوقایه. اگر بحث در این که مسئله 12 ناظره بریم، وقت می فرماید این دیگه به اون ملاک نیست، رفتی نداره به بحث اصلی و تبعی. اینجا یک بحث دیگه داریم و آن این است که وجود واحد عرض می شود مصداق از برای طبیعت واحد. عنوان نمید دوتا عنوان بخوان تداخل بکنند و یک معنون مصداق باشد برای دوتا عنوان که وجود هر دو باشه، این خلاف اصله. این عبارت صاحب جواهر که ما نحلوفی اینطوره، برای که برای اینکه برای بحثی که داریم مثالمون چیه؟ رکوع واحدیست که میخواد هم رکوع صلاتی باشه هم رکوع به صلاح خضوع برای یا هر میشه بعد سلام نماز، هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هم میخواد این همون سلامه صلاتش باشه و در این حال تحییتی برای مردم مخاطبی داره، داره سلام میکنه با این جمله، میخواد به اون سلام بکنه با این هم گفتنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس دو تا قصد کرده، یعنی که اینجا دیگه نسبتشون نسبت غایت و مغایر نیست، نسبت دو تا طبیعت و فرد واحد یا دو عنوان و معنون واحد، یعنی یه فعل واحد که هم میخواد مصداق تحییت نمرسلاتی باشه هم مصداق تحییت للغیر باشه برای بندگان خدا. این اتحاد وجودی داره. اینجا میفرماید در این مسئله هیچ کس، صاحب جواهر میگه هیچ کس دیگه اصلی بودن و تبعی بودن مطرح نکرد. اینجا گفتم که این ادخال دو تا عنوان و تداخل دادن دو تا طبیعت در عمل واحد خلاف اصله و امکان پذیر نیست، برای اینکه اینا از دادن عمل واحد معنا نداره که هم تحییت برای خدا باشه هم تحییت برای بندگان خدا، یعنی ضدین هم از درست اینکه ضدین هم قابل اجتماع نیستن. یعنی این رکوع واحد خدا در مقام خضوع برای خداست و به خصوص صلات میاره، خب دیگه چطور ممکنه که هم اون باشه هم یکی دیگه که خضوع برای بندگانه به خصوص خضوع برای بندگانه، پس دیگه خصوص صلات برای صلات اون یکی نیست و اینا از دادن و قابل جمع نیستن. پس بنابراین بحثی که ما در این مسئله داریم متفاوت با اون مسئله، چون موضوعشون متفاوته. حالا عبارت صاحب جواهر رو بخوانیم. قال فی الجواهر ینبغی ان تعرف ان هذه المساله مساله دوازده غیر مساله الذمیمه، فرق با مساله ذمیمه که قبلا خوندیم. ولذا لم یشر احد من معتبر الاصحاب، معتبر الاصحاب یعنی علمای بزرگ بزرگ عرض میشه ما که یه شهر شوکتی دارن از علما و معتبر هستن، لم یشر الى اتحاد البحث فیه، ما اشاره نکردن که بحثشون یکیه، چون اینها دو موضوع متفاوتن و دو ملاک دارن. بل من حکم مناسب الصحه مع الذم التبعی او کان کل من ما علت مستقله اطلق البطلان فی المقام. می فرماید در بحث زمیمه اونجا بعضی گفتن همین که زمیمه تبعی باشه و نیت قربت استقلالی باشه کفایت میکنه، یا اینکه حتی دوتا هم مستقل باشن، بعضی گفتن دوتا هم مستقل باشن هم اشکالی نداره. میزان اینه که قصد قربی از استقلال نیفته. بالاخره میزان را پس با قضیه استقلالیت و تبعیت گذاشتن در بحث زمیمه، در حالتی که در ما نحن فیه اطلق البطلان فی المقام، در مقام یعنی در این مسئله بطلان را مطلق گذاشتن، یعنی تفسیر دیگه برایش نگفتن. گفتن اگر یک کسی رکعه هم به قصد رکوع صلاتی و هم به قصد رکوع تعظیم للغیر باکره، تفسیری هم برش ندادن که کدومش اصلی باشه یا تبعی باشه، یعنی علی کل تقدیر باکره. كما انهم لم يفرقوا هنا بين الذمیمه الراجحه و غیرها، کما این که در بحث زمیمه بعضی ها گفتن اگر زمیمه راجح باشه امین است، اگر راجح نباشه اشکال، و حالا اینجا هم تفصیلی ندادم در این مسئله. و ظاهر، حالا اینجا دیگه در مقام اظهار نظر فرموده، و ظاهر ان وجه الفرق بین المسئلتین بالفرق بین موضوعیهما، تفاوت موضوعیه بین دو مسئله. فإن موضوع الذمیمه الفعل الواحد الذي له غایات، ببینید موضوع بحث ذمیمه کجاست؟ فعل واحدی که له غایات مختلفه داشته باشه. و اراد المکلف ذمها بنیت واحد، و مکلف اراده کنه که همه این غایات رو تو نیتش بیاره، که همه اینا داعیش باشن الان اول. خب بعضی از اونا قربی هستن، بعضی از اونا قربی نیستن، و وقت میزانش چیه؟ فت تحقیق فیها البطلان مع منافات الاخلاص و صحه مع العدم لتبعیت الزم او لرجحان الزمیمه و غیر ذلک. فرموده اونجا بحث به کجا منجر میشه؟ به این که آیا اخلاص در عبادت محفوظه یا نه. اگر محفوظ بود صحیحه، اگر محفوظ نبود باطل. و وقت این تابع چه قرار داره؟ بحث بردم سر این که آیا قصد قربیت استقلال داره یا از استقلال ساقطه، اگه مستقل بود صحیحه، اگر نه باطله. یه بحث دیگه هم جنبی آوردن که رجحان ای داشته باشه یا رجحان داشته باشه اونم ذکر. خب عرض کنم خدمت شما لتبعیت الزم یعنی زمیمه او لرجحان زمیمه او غیر ذلک من الوجود. و موضوع ما نحن فیه، اما موضوع ما نحن فیه یعنی موضوع مسئله دوازده ها متفاوت با اون. موضوع ما نحن فیه قصد المکلف کون الفعل الواحد المشخص مصداقا لکلیین متغایرین لا یمکن اجتماع ما فی مصداق واحد عقلا و شرعا، عقلا او شرعا. تجبر مدید. پس این بحث ما در این مسئله تعدد غایات و می شود فعل واحد نیست، بلکه مسئله تعدد کلیات. کلیات یعنی عناوین، که عناوین مثلا فرض کن ما یه عنوان مأمور به داریم، در کنارش یه عنوان دیگری هم اضافه بکنیم که مأمور به نیست، بعد این دوتا عنوان بخواد منطبق باشن بر معنون واحد. می‌فرماید این مسئله خب موضوعاً فرق داره با تعدد غایات، تو که شرح دادیم. فلو نباه حین اذن، یعنی اگر در عمل واحد نیت کرد عناوین مختلفه را، ببین چه میشه. فلو نباه حین اذن لکل منهما، یعنی این فعل را نیت کرد برای کل منهما، یعنی کل من کلیه كلهم منال عنوانين، يعني قاس يعني ركوع واحد راكي هم تعظيم غير باشا هم ركوع ثلاثي باشا ببين كم شيء يفهم لم يقع لشيء منهما شرعا لقبل هيك كلهم واقع نمشي كما في كل فعل كذلك لأسالة واحد دليل اسمه لأسالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا عسينة كتبائي مختلفة تداخل لكلن در فعل واحد بس بنابراین فعل یک فعل واحد مصداق برای طبیعت واحده میشه نه مصداق برای طبیعت متعدده لاصالة عدم التداخل في الافعال فلو نوا و مثالی هم زده فلو نوا بالرکعتین الفرد و النفل لم يقع لاحد ما میفرماید اگر یک کسی یه دارد از نماز بخونه نیت بکنه هم میدارد از نماز نماز نافله هم داره که نماز واجه فریضه ایسو میفرمد لم یقع لواحد من هما نه نافلش صحیحه و نه فریضش صحیحه هر دو باطله و هیچ کدام واقع نمیشه این فرمایش صاحب جواهر پس این فرمایش قشنگیست اولا که مرز بندی کرده و بی‌انصافیه یعنی تاختن به این بیان شیوا و زیبایی که صاحب جواهر داره ما اصلا کلا بخوایم بتو پارش بکنیم و بگیم که به صلاح بی خود گفت نه نه فعلی اومد مرزبندی کرده و شرط داره که ما اون مسئله زمیمه را که قبلا خوندیم اون راجع به غایات مختلفه و اون در جای خودش درسته این مسئله ربطی به اون نداره این مسئله راجع به تبایع متعدد است که بخوان جمع بشن در مصداق واحد که وجود واحدی وجود این دو تا طبیعت باشه خود تبایه وقتی این راز وارد برش که تبایه البته مراد و نظر صاحب جواهر هم به همینه که مانح در مانح نفی عرض میشه تصریح هم کرده در کلامش مراد اون تبایه ای هستن که تضاد دارن با هم دیگه مثل طبیعت نافله و فریضه مثل طبیعت این که یه رکوعی هم رکوع صلاتی باشه هم تعظیمون غیر باشه یا سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم تحییت به مردم باشه هم سلام نماز باشه خوینه عناوین متضادی هستن عناوین متضاد مثل که یک موجودی هم اجلکم الله حمار باشه هم انسان باشه میشه یا موجود واحدی در جهان باشه مثل آخر عنوانین باشه هم عنوان حماری و هم عنوان انسانی در یک جا جمع بشه خب بنابراین صاحب جواهر تصریح کرده که محل بحث ما که میگیم تداخل ممکن در جایی که تبایع متضاد در که مثال هم زده مثال زده به نافله و فریضه نه نه متغایر هم نه متغایر متغایر غیر متضاد نه 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 اجازه بدید که بعد از نه اشتباه عرض کنم پس ما تبایعی داریم که متضادن تبایعی داریم که متضاد نیستن مثلا فرض بفرمایید مثل این که مثلا صلات غفیله که مأمورم به مأمورم به شد در نماز که نماز غفیله با صلات نافله چطور اونجا بسیاری از اعلام فرمودن جمعشون ممکن است چه جهت برای که یعنی که دارد از شما نیت نافله میکنی نافله تو میخوانی اما به صورت غفل در رکعت اول بعد از حمد و زنون ضرب و مغاربه تا در رکعت دوم بعد از حمد و عند و مفات آخر تا آخر بعدم قنوت که میخوایی بگیری چه میخونی؟ اللهم من یسر که مفات آخر بلتی را یعنی تا آخر هم نافلت محقق شده هم غفلت محقق شده علت این که پس اینا چیز حق میکنه گاهی از اوقات اون طبیعت دوتا طبیعتی هستن که تجاوری دارن ذاتی دارن ذاتاشون از هم جدا هستن و ضدیت دارن مثل طبیعت نافله و طبیعت فریضه هم ضدن آثار مختلفه دارن یه چیزایی در نماز واجب هست در نماز مستحب نیست در نماز مستحب نیست قابل اجتماع در مورد واحد نیست اما تارتا وقتی اینا رو بررسی میکنی میبینی یکیش ناظر به یک کیفیت یعنی امری که در صلات غفله شده گوش میکنی سرتاپا نمیخواد یه نمازی را بگه بخواه میخواد بگه که شما به این در ساعت الغفله که ساعت بعد از غروب است تا زوال عمره مغربیه چه کار بکن نمیخواد بگی یا نماز باید از رأس ابتدا شروع بکنی به کیفیت بخوابی، ناظر به اصل کیفیت. امر کرده به اینکه اگر خودت برای خودت هم یا نمازی میخونی اشکالی نداره، اگر نمیخونی خب بخون، اگر میخونی این کیفیت را رعایت بکن. پس مأموران به درباب صلات و خیلی ناظر به چه جهت امر؟ ناظر به کیفیت. خب کیفیت پیاده کردنش در یه نمازی که خودت برای خودت داری میخونی به عنوان نافله، یعنی چه کار؟ پس این امر قفیله مأموران بهش یه چیزی نیست که تضاد وجودی داشته باشد با امر نافله. امر نافله گفتی که شما چهار تا رکعت نماز باید بخونید، خب اطاعت میکنیم، چهار رکعت نماز دو تا رکعت میخونیم. اما امر قفیله چه گفته؟ امر قفیله نگفته یه دو رکعت اضافه کن بشن شیش تا، گفته ای کیفیت رو رعایت بکن ولو در اون نمازی که خودت میخوانیم. اگر ما از امر غفیل این را فهمیدیم، مأمور بهش این عنوان چه تضادی داره با او یکی؟ خب جمع میشن وقتی ما اومدیم امر دو را یکی این دو رکعت نافلمون را اون کیفیت رو درش رعایت کردیم، در حقیقت جمع کردیم و هر دو را امتثال کردیم، هم امر غفیل را امتثال کردیم هم امر نافله را امتثال کردیم. چون که امر به غفله نمیخواسته یه ذره قطع اضافه گردن ما بذاره، میخواسته این کیفیت را ما رعایت بکنیم که بعد از هم این آیه در این رکعت و آیه در اون رکعت خلوص هم به این کیفیت بسیار خوب ما انجام میدیم. فبناء على ذلك اگر تصور بشه که هر وقت متعلق به تبیر تبایه در نفس ماهیات، خب بله جدا هست رفتی بهم ندارن ماهیاتشون، اما در وجود چه؟ خب در وجود اجتماع وجودی پیدا میکنه، یعنی یه رکعت نافله که شما میارید که بیا در که رعایت کردید این وجود واحد، یعنی بالاخره امتصال شده با یه رکعت نماز یا نشده؟ نه ما بین عزیز دلم بحث در عبارات هم نداریم، الفاظ بحث فقهی داریم. بحث فقهی اینه که دو رکعت باید بخوانیم یا یه رکعت کافیه؟ حکم بحث ما همین که کافی کافی و حالا که قائلی دیگه تمام شد. خیلی خوب ببین یه بحث سر لفظ نکن، بحث سر اینه که ما فتوا میخواهیم بگوییم یه دو رکعت جدا میخواد و فعلا غیر از اون دو رکعت، یا اگر همینه تو دو رکعت آوردی کافیه؟ نه نه دلیل خود نه نه بستگی داره به اینکه طبیعتت چیه. خود دو تا ببین، مثل حلاوت و بی سواد در خرما، هم اسود هم حلوه، دو تا طبیعت. این خرما هم شیرین هم وجود شیرینی درش هست هم وجود سیاهی درش هست، یعنی اگر گفتن شما باید اسود بخورید و شما این خرمایی خوردید امتصال کرد، گفتن دسر بخور سر بخور، گفتن حلو باید بخورید، هم شیرین خرما رو خوردیدش، بنابراین اگر یه دون خرما خوردید امتصال دو تا طبیعت رو کردید. ما بحث فقهی داریم، میخواییم بدون دو چیز باید بخوریم یا یکی های خوردیم کافیه، یکی های خوردیم کافی، بحث ما این فقهیه. به سر اصطلاحات هی نرو عزیز درم، لا 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 هم خود تخصه میکنی اما رو به اجازه بس دیگه بابه بینیم یه الان شما ما آی پاک با متفردی در این سال ده بذار الان فهمیدن غیر شما خود به سب بکنم که تابطه عدد ده وقتی دیگه نمیشه خود جلسه رو بخاطر یه لفر معتر کرد. نه خود تضاد ندارم، میگم مقصود از تضاد لا یجتمعان فی وجود الواحد، مثل این دیوار هم سفید باشه هم سیاه ممکن نیست. خب یک شمعان این خورما هم سیاهه هم شیرینه، خود اینو هم به عنوان من این زدیت نیست به دل بده دو تا بودن به معنی ده گوش بدید، ما دو اصطلاح داریم قاطی کرده های پاک باز متغایرین و متضاده. ببینید متغایرین یعنی چه؟ یعنی این غیره اونه و غیره، بله خود درسته شیرینی غیر از سیاهیه، سیاهی هم ده گوش بدید سیاهی هم غیر از شیرینیه. اما اگر بخوایم بگیم متضادن، معنی تضاد چیه؟ اینه که در وجود واحدی حلول نکنن با هم، اگر در وجود واحدی حلول دیگه نمیتونن بکنن متضاده، اگر میتوانن حلول بکنن متغایرین هستن اما متضاده نیستن. پس بنابراین بحث ما بر سر اینه، صاحب جواهر میخواهد بفرماید این دو تا طبیعت که یکیشون مأمورون به یکیشون مأمورون به نیست، دل فرمودید یه جایی هست که اینا متضاده، اینا یعنی اصلا در وجود واحد رفیق نمیشن که با هم جمع بشن، امکان ندار، مثل سفیدی و سیاهی، یعنی یه دونه خورما اگر سیاهه دیگه سفید هم میتونه باشه؟ نمیتونه، اگر سفیده سیاه میتونه، در واقع این دو تا متغایر متضادن، یعنی دیگه جمع وجودی نداره. اما شیرینی و سیاهی هم متغایرن، قطعا شیرینی غیر از سیاهی، سیاهی هم غیر از شیرینیه، اما قابل جمع، یعنی یه دونه خرما هم شیرینه و هم سیاهه، دندیشون نمیگیره با هم جمع میشن در یه جا. خب ما اینا رو 50 سال پیش باید توی معالم خونده باشیم، نمیدونم قبل از معالم دیگه، چرا هی تکرار بکنیم؟ متغایر و متضاد دو معنی داره.
خب شرعن
متضاد،
ما در
اجتماع امر هم مائل
شدیم که ما
میتونیم
درستش
کنیم. خب حالا صاحب دوار هم همینه دیگه، نه صاحب دوار هم میگه مثل نفل و فریضه، نفل و فریضه هم میفرمایید متضاد دارد. پس حالا بعد یکی سر حضر ما، یعنی قبول کردید که این بحث ما در چیه؟ بحث ما در عناوین متضاد است، یعنی که مثل عنوان نافله و عنوان فریضه تضاد دارن، یعنی نمیشه یه دو رکعت واحد هم نافله باشه هم فریضه. چرا؟ چون متضادن. متضادن یعنی اجتماع وجودی در مورد واحد پیدا نمی کنن. میشه یه دو رکعت واحد هم نافله باشه هم فریضه؟ نه. عرض می شود خدمت شما، هر مثال که صاحب جماعه فرمی ده، شما هم حالا دارید یک کم کم یا یک سر ادعای الحمدلله نعمل وفا. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یا مثل اون مثالی که زدیم رکوع واحد می توانه هم رکوع صلاتی باشه و تعظیم خدا باشه، در این حال تعظیم غیرم باشه. میگه که اینا زدین هم اجتماع پیدا نمی کنن و نمیشه که رکوع واحد مستقرند باشه. پس بنابراین علی ذلک فرمایش صاحب جواد در کجاست؟ در اینجا که ما عناوین متعدد ای داشتیم و نسبت هم بینشون تضاد بود، این محل بحث این مسئله است که دیگه اینها با هم اجتماع وجودی پیدا نمی کنن. وقتی اجتماع وجودی پیدا نمی کنن چه میشه نتیجهش؟ نتیجهش این که این فعل واحد، چون شما هر دو نیت کردید، اگر بخواد مثلا هم نافله نیت کردید هم فریضه، هم قصد کردید این رکوع را که رکوع صلاتیه، هم قصدش کردید که تعظیمه در غیره، دوتا رو نیت کردید. اگر بخواد این یکی باشه بدون اون، خب ترجیح بلا مرجح، تا ترجیح بلا مرجح. اگر بخواهد عرض کنم به خدمت با ساعت شما هر دو باشه، خب هم دیره که زده بنابراین ناوزیر نه این قرم می شود و این یه قاعده کلی است. اصل عدم تداخلی که اینجا صاحب جواهر گفته مرادش در این موارده، در موارد تضاد که این دو داره نیاد کردی هر دو بخواد واقع بشن اجتماع زده، یکیش بدون دیگری خود ترجح بلا مرجح هست. پس بنابراین ناوزیر هیچ کدام واقع نمیست، یعنی این دو رکعت نیاد کردی هم نافله هم فریضه، نه نافلت و نه فریضه، هیچ کدام واقع نشد. این استفرمایش تا یعنی نتیجه چه میخواد بگیره؟ میخواد بفرماید اون ملاکی را که در بحث زمینه داشتیم دیگه اینجا بهش نیازی نداریم. اون ملاک چه بود؟ اونجا اصلیت و تبعیت مطرح بود، اما بگه در اینجا این حرفا نیست، چون به عنوان متضاد در هر دو شما هر دو نیت کردید، اینجا گفته میشود که لا یقع لا لهذا و لا لذاذا. اینجا بحث غایت و مغایه هم نیست، بحث عنوان و معنونه. این فرمایش صاحب جواهره بسیار فرمایش زیباست و مورد کلام ایشون همینه که خب ایرادی که گرفتن گفتن آقا حلا بود، خب گاهی از اوقات نسبت بینشون هم خصم منوته قابل اجتماع هم تداخل بکنن، گاهی نیستن گاهی هستن. ما میخواییم بگوییم که محط کلام صاحب جواهر کجاست؟ اون موارد تضاد، مثالی هم که زده، مثالایی هم که زده معلومه که مرادشون موارد تضاده، خودش تصریح هم کرده. پس اصل عدم تداخلی را هم که گفته در رابطه با قصد ازداده، که شما تباهی متضاده رو نیت کردید و الا اگر قصد کردید که این در رکعت نماز هم صلات قفیله باشه هم صلات نافله، این درسته یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه، اشکال ندارد. برای چه؟ برای اینکه قفیله بودن قفیله به چیه؟ به رعایت کیفیت، به رعایت اون کیفیت مخصوص. نافله هم که رعایتش همین است که قصد بکنی یه درکت نافله بخوانی بین نماز مغرب و عشاء، هر شب خدمت شما اونا یه درکت سرتاپا کامه. خب حالا شما اگر اینا رو جمع بکنی با هم یه درکت نافله را کیفیت درش رعایت بکنی، آیا امتثال هر دو نکردی؟ چه؟ که هر دو معمولان به یه تا حنوان جمع شدن با هم و دعوایی نداشتن، در وجود تداخل کردن با هم، اشکالی هم نداره. پس بناهن علازالک صاحب جواهر خودش این موارد را قبول داره که گاهی از اوقات مثل مثلا تداخل عنوان هاشمی و از شرط مثل معاد یه مثلا نهز کردیم که اگر فرون حاجتون برآورده شد هاشمی رو مثلا ضیافت کنید. باز یه نظر دیگه کردیم که عالمی رو ضیافت کنید. حالا در مقام امتثال یک نفر را که هم عالمه هم هاشمیه اون انجام بدیم دو تا طبیعت رعایت شدن و هم هاشمی هم از اکرام الهاشمی شد هم اکرام العالم شد در ضمن فرد باید. خب ولی یه جاهایی هست که جنگشون نمیگیره برای اینکه متضاد نیستن متغایرن اما متضاد نیستن فلهذا فرد واحده که هم مصداق هاشمیه هم مصداق عالمه بینشون تضاد نیست اما یه جاهایی هست که بینشون تضاده مثل این که رکوع واحد هم تعظیم الغیر باشه هم رکوع سلاسی یا مثلا یه دلکت نماز هم ناقله باشه هم فریضه اینا متضادن و تداخل پذیر هم نیستن خب تداخل پذیر که نبودن لا یقع لا لهادا و لا لزد هر رو باطل هر دو چیزی که نیاز کرده هر رو باطل خب بنابراین دیگه بحث تبعیت و اصالت میاد نه به خلاف بحث زمیمه مسئله قبلی که اونجا عرض می شود بحث چه بود؟ بحث اصلی و تبعی بود چرا که اونجا بحث غایت و ذلغایه بود در بحث زمیمه ولیکن اینجا بحث عناوین تعدد عناوینه اونم تعدد عناوینی که بینشون تضاد هست چون تضاد هست پس بنابراین طور صاحب جوار خوب مذبتی کرده بحث هم جالب فرموده و ایرادهایی که گرفته شده در حد ایراد لفظیه بر صاحب جواهر مثل این که گفته شده خب ما یه مواردی داریم که بین این دو تا طبیعت تضاد نیست و وقتی که تضاد نبود تداخل هم امکان داره مثال هم بزنیم به صلات قفله و صلات ناقله که دم میشن ما تضادی هم ندارن خب بله ولی از بحث خارجه بحث ما در این مسئله تمام مثال هایی که میزنیم مثل رکوعی با این دو عنوان یا سلامی با اون دو عنوان و مثال های دیگری که زدیم اینا از موارد چی هست؟ از موارد تضاد عناوین هم ساعت جوارم با این انگوش گذاشته فتح نه اعتباری نیستم چه؟ آنی بالاخره چرا؟ نه تضاد هست ولی یعنی بالاخره نمیشه یه چیزی هم احترام خدا باشه عبودیت خدا باشه هم عبودیت بندگان خدا فعل واحد این قابل جمع که نبودن تردن بله تضاد در حقایقه اما دوتا مثلا فرض برمید که شما این دوتا تحت مثلا عنوان خارجی هستن که معتبر برای هر کدامشون یه اعتبار جدایی باید بفرمودید اگر میخواد این عنوان رکوع صلاتی برش صادق باشه باید نیت بکنه رکوع صلاتی خواهی نیت کرد مثلا اون بگیم اعتبارات اهمیت نداره نیت بکنه احترام مثلا مردم را حالا این بشه چی؟ سر در میاره از رکوع صلاتی میشه؟ آه نمیشه پس محقق رکوع صلاتی قصد رکوع صلاتیه محقق رکوع تعظیم الغیر هم قصد تعظیم الغیره هر کدام محققی جداگانه داره اون وقت عمل واحد بشه هر دو در آن واحد قصد متضاد در عمل واحد ممکنه ارز کنم به خدمت واسات شما پس میخواییم دفاع بکنیم از صاحب جواهر عبارت صاحب جواهر اینه و اگر خوب معناش بکنیم این ایرادها برش وارد نیست البته یه چند تا ایراد دیگه هم این مسئله خیلی طولانیه حقیقتا طویل و زیله تا بخواهیم اشکالاتی که آقای حکیم گفت اشکالاتی که آقای خویی گفته سعی یعنی یه هفته باید ما بشینیم توی این یه مسئله و بحث بکنیم ولی ما ناگزیریم که چکار کنیم تلخیص کنیم و مطالب مهم را اهم را و راه میونبر پیدا بکنیم این قدر وقت ما زیاد نیست که برای یک مسئله یک هفته و در روز بخواهیم وقت بگذاریم بنابراین سعی میکنیم فردا انشاءالله با تتمه بیان تتمه مطالب بحث انشاءالله تمام میکنیم مثلا الله تو تتمه مونده مثلا الله علی محمد مولا